رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
علی لاریجانی گفت مذاکرات هسته‌ای زمینه خوبی برای رفع بی‌اعتمادی است. همسر نسرین ستوده وکیل زندانی میگوید وضعیت جسمی او بسیار بد است. یک مرد در ایران به جرم اسید پاشی نابینا میشود. من کیوان حسینی هستم، در ساعت 12:30 درود میفرستم به شما در نخستین ثانیه های روز یکشنبه 21 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، 12 دسامبر سال 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و به سنت این مجله پیش از هر چیز میرویم سراغ آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، امشب با فرین آسمی.
با سلام مجدد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران درباره تازه‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 گفت که مذاکراتی که اخیراً درباره برنامه هسته‌ای انجام شد زمینه خوبی برای رفع بی‌اعتمادی هاست. آقای لاریجانی افزود که مسیر مذاکرات و استراتژی جمهوری اسلامی همان است که از قبل مطرح شده است. این گفته‌ها یک روز پس از آن انجام شد که نمایندگان کشورهای غربی در سازمان ملل متحد از ایران خواسته بودند در گفتگوهای پیش رو در استانبول به طور جدی به نگرانی این کشورها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی میگوید همسرش روز شنبه با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و از استمرار اعتصاب غذایش خبر داده است. به گفته رضا خندان وضعیت جسمی خانم ستوده وخیم است و به سختی میتوانسته صحبت کند. نسرین ستوده به خانواده‌اش گفته که خواستش لغو همه احکام ناعادلانه بعد از انتخابات است و هیچ خواسته شخصی ندارد. نسرین ستوده از روز 13 شهریور 1389 بازداشت و از آن زمان در سلول انفرادی به سر میبرد. این وکیل زندانی که وکالت تعداد زیادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشته، در مدت بازداشت خود 3 اعتصاب غذا کرده و از روز 15 آذر در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد. با تایید دیوان عالی کشور، مردی در شهر قم به جرم اسید پاشی نابینا می شود. به گزارش رسانه‌های ایران این مرد که مشتبه نام دارد و 25 ساله است با پاشیدن اسید به صورت مردی دیگر باعث کوری هر دو چشم او شده است. طبق رأی دادگاه بدوی و با تایید دیوان عالی کشور، مشتبه به قصاص محکوم شده و از ناحیه هر دو چشم با حضور پزشکی قانونی کور خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با فرستاده ویژه سازمان ملل به لبنان دیدار و درباره وضعیت کنونی لبنان گفتگو کرد. خانم کلینتون در دیدار با تر رود لارسن بر تعهد ایالات متحده بر حاکمیت، تمامیت ارضی، اتحاد و استقلال سیاسی لبنان تاکید کرد. رود لارسن فرستاده ویژه سازمان ملل به لبنان خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در این کشور شده و درخواست کرده باقی‌مانده نیروهای خارجی در لبنان هم از این کشور خارج شوند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت میگوید پیوند دادن اعتراضات به نتایج انتخابات سال گذشته با واقعی عاشورا راه را برای هر جنایتی هموار میکند. آقای کروبی در گفتگو با پیش شماره 8 روزنامه اعتماد ملی که در اینترنت منتشر شده با اشاره به این مطلب که هواداران دولت معترضان انتخاباتی را یزید و یزیدیان میدانند گفت امروز آنهایی حاکمیت را در اختیار دارند که جنایت‌های بی‌نظیری در کهریزک، اوین و کف خیابان‌ها و حمله به مجتمع‌های مسکونی به نام یاران و جانشینان واقعی امام حسین در حق مردم مظلوم و بی‌دفاع ایران انجام دادند. بعضی از هواداران دولت محمود احمدی نژاد در آستانه محرم از مداحان خواسته بودند تا در نوحه‌خوانی‌های خود اعتراضات انتخاباتی را با واقعه عاشورا ارتباط دهند.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از فرین آسمی شنیدیم. در مجله نیمه شب امشب که تا ساعت 1 ادامه خواهد داشت، بد نیست پیش از آن که اولین گزارش رو بشنویم بریم سراغ محتوای این برنامه یک ساعت. یک بار دیگر میان همسایگان ایران قرارداد انتقال گاز به امضا رسید بدون اینکه ایران هیچ موفقیتی برای چنین قراردادهایی به دست آورد. چرا؟ تلاش میکنین پاسخش را در این برنامه بیان. اعتصاب غذا موجب شد تا رضا شهابی فعال کارگری از زندان به بیمارستان منتقل شد. از برادر رضا شهابی میشنویم که حال این فعال کارگری چطور است. و کماکان سکینه محمدی آشیانی، او از زندان رفت جلوی دوربین پرستیوی و برگشت زندان. در فیلمی که پرستیوی ساخته چه خبر است؟ در این برنامه میشنویم. دادگاه ترور رفیق حریری به لحظات سرنوشت ساز نزدیک شده. حزب الله لبنان رو در روی مخالفان سیاسیش. و این روزی که دقایقی پیش شروع شد، یعنی روز یکشنبه 85مین سالگرد تولد احمد شاملوست. بهانه اینا برای هوادارانش و رادیو فردا که یادش را گرامی بدارد. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز بین ترکمنستان و پاکستان از طریق افغانستان امضا شد. در مراسم امضای این قرارداد که در اشقاباد ترکمنستان برگزار شد، رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و پاکستان همراه با وزیر نفت و گاز هند حضور داشتند. مراد ویسی از این قرارداد گزارش می‌دهد.
قرارداد دیگری در مورد انتقال گاز بین همسایگان ایران به امضا رسید. این بار ترکمنستان، پاکستان و افغانستان بودند که در مورد احداث یک خط لوله 1700 کیلومتری به توافق رسیدند. این خط لوله تاپی نام دارد و قرار است سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز را از حوزه گازی دولت آباد ترکمنستان و از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل کند. پیش از این نیز همسایگان شمالی ایران قرارداد گازی دیگری موسوم به نابوکو را به امضا رسانده بودند که قرار است گاز منطقه دریای خزر را به اروپا انتقال دهد و امضای این قراردادها در حالی است که حکومت ایران پس از سالها مذاکره قادر به امضای قرارداد فروش گاز به هند از طریق پاکستان نشد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، دلیل وضعیت نامطلوب ایران در قراردادهای گازی منطقه را چنین توضیح می‌دهد.
وقتی قرار است که یک قرارداد اقتصادی امضا بشه، پشت اون یه بررسی‌های خیلی بلند مدتی وجود داره، به این معنا که یه بررسی سیاسی بلند مدت، یه بررسی اقتصادی بلند مدت و در نهایت باید یک شرکت‌های بیمه بین‌المللی هم در واقع اونجا مشاوره بدن و بگن که ما آیا این همکاری‌ها میتونه ظرف لازم رو داشته باشه یا نه. ما می‌دونیم که بر اساس در واقع ابراز نظر بسیاری از بیمه‌های بین‌المللی که در واقع کارشون مدیریت ریسک کشورهای جهان، منع شدن از اینکه با ایران قراردادهای بین‌المللی بلند مدت ببندن. چرا؟ برای اینکه شرکت‌های بیمه فکر می‌کنن که رژیم اقتصادی و سیاسی ایران دارای ثبات نیست در بلند مدت و هر نوع کشمکش داخلی حتی بیان جناح‌های خود رژیم در واقع هزینه‌هاش به اندازه یه انقلاب در ایران.
با وجود چنین تحلیل‌هایی، سوال این است که ایران حتی اگر بتواند همانند ترکمنستان و قطر قراردادهای فروش گاز را به امضا برساند، آیا گازی برای صادرات خواهد داشت؟ نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفت و گاز در بیروت و لندن، معتقد است
نگاه کنید واقعا اگه شما بسنجید میبینید که ایران اصلا صادر کننده گاز نیستش، ایران که وارد کننده گاز هستش. مشکلی که در ایران هستش اینه که با وجود ذخایر عظیم گاز در ایران، این ذخایر متاسفانه کارهای عملیاتی انجام نگرفته که حوزه های گازی رو توسعه بدن و گاز رو تولید بکنن و به خاطر همینه که در ایران کمبود گاز وجود داره. یعنی بیشتر از اون مقداری که به ترکیه صادر میکنه از ترکمنستان وارد میکنه. به خاطر مخالفت های آمریکا، شرکت های غربی هم زیاد مایل نبودن که در ایران سرمایه گذاری هنگفتی بکنن و این منابع گازی رو توسعه بدن. در نتیجه این مشکلات در آینده هم وجود خواهد داشت، چون روابط ایران و آمریکا شبانه که درست نمیشه.
البته به همان میزان که ایران از قراردادهای منطقه‌ای نفت و گاز کنار گذاشته میشود، همسایگان ایران از این قراردادها سود میبرند. سید سمی عباس، همکار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دستاوردهای قرارداد جدید ترکمنستان، پاکستان و افغانستان را برای مردم افغانستان چنین توضیح میدهد.
چون ایلوله گاز که از افغانستان میگذره تقریبا 700 کیلومتر از خاک افغانستان میگذره و درآمد افغانستان از این درک سالانه به 400 میلیون و بیشتر از او میرسه و طبعا در قرارداد هم این مطرح هست که کارمندای محلی که برای ساختمان ایلوله گاز استخدام میشن باید افغان باشن، یعنی به این معنا که ده ها هزار افغان کار پیدا میکنن و اگر هر خانواده را حد وسط 4 نفر 5 نفر بگیریم، تعداد از اینا به 100 هزار نفر میرسه که اینا از بیکاری نجات پیدا میکنن. وقتی که بیکاری در یک جامعه کمتر میشن، مردم مشغول میشن، بیشتر متوجه زندگی خود میشن تا اینکه سلاح گرفته و جنگ کنن. چون همین لحظه هم درست است که طالبان یک تعدادشان متحد هستن، اما تعداد زیادشان به خاطر از اینکه زندگیشان مرفه نیست، از زندگی ندارن، به خاطر پول روزانه 8 دلار یا 10 دلار میگیرن و میجنگن و همین مردم از صف طالبان دور میشن.
اما در نهایت موقعی که قراردادهای نفت و گاز در منطقه بدون حضور ایران منعقد می شود، در دراز مدت چه تبعاتی متوجه نقش و جایگاه منطقه‌ای ایران خواهد بود؟ احمد علوی:
خب طبیعیه وقتی یک کشور از میان این قراردادها برون رانده میشه یا کشورهای دیگه حاضر نیستن باش قرارداد ببندن، این انزوای سیاسی و اقتصادی اون کشور رو نشون میده. قرارداد اقتصادی نوع پروژه همکاری اقتصادی بلند مدته که هدف اون افزایش سوداوری، رشد اقتصادی و توسعه است. طبیعی است که وقتی یک کشور از این قراردادها رانده میشه بیرون، از این ظرفیت‌ها و از این فرصت‌های بین‌المللی استفاده نمی‌کنه و طبیعی است که در کوتاه مدت افول اقتصادی، در بلند مدت توسعه نیافتگی با تمام پیامدهای منفی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به همراه خواهد داشت.
در نهایت در حالی که ارزیابی کارشناسان این است که صنعت نفت و گاز ایران تحت فشار و تحریم‌های بین‌المللی به چنین وضعیتی دچار شده، اما در تهران حرف همون حرف همیشگی است که تحریم‌ها اثری ندارد و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران کاغذ پاره‌ای بیش نیست.
بار دیگر همسایگان ایران انتقال خط لوله یه گاز قراردادی امضا کردن. چرا ایران در این قراردادها موفق نیست؟ گزارش مراد ویسی رو در این باره با هم شنیدیم. گزارش از تهران حاکیست که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دلیل شرایط نامناسب جسمانیش روز شنبه به بیمارستان منتقل شده است. وی که در خرداد ماه سال جاری در تهران بازداشت شد، از حدود یک هفته قبل در اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب قضا زده بود. همزمان دو سازمان حقوق بشری با ابراز نگرانی از وضعیت آقای شهابی خواستار آزادی فوری او شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شرایطی صادر شده‌اند که خانواده او در خصوص وضعیتش ابراز نگرانی می‌کنند. حسن شهابی، برادر رضا شهابی، در خصوص آخرین وضعیت او به رادیو فردا می‌گوید:
الان که با شما صحبت میکنم همین الان جلوی بیمارستان مثلا اطلاع دادن که آوردن بیمارستان، حالش خیلی وخیمه و الان نمیدونم چیکار کنم. من نمیدونم چی بگم خدمت شما. الان بیمارستان جلوی بیمارستان طالبان من واسهام جوابی هم نمیدم بهش.
اعتصاب قضایی آقای شهابی پس از آن صورت گرفت که مقام‌های قوه قضاییه دو مرتبه با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کردند. نخستین وثیقه برای وی در آبان ماه به مبلغ 60 میلیون تومان و دومین وثیقه به قیمت 100 میلیون تومان در روزهای اخیر تعیین شده بودند. در این حال رضا شهابی که هنوز اتهاماتش اعلام نشده است، در اعتراض به وضعیت نامشخص خود از شنبه هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زده است. حسن شهابی، برادر رضا شهابی:
گفتم تا زمانی که تکلیف پرونده من روشن نکنن در اعتصابم. اعتصاب خشکم فعلا. بعد وضعیت روحی جسمیم بد بود. تعریفی نداشت.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود با توصیف رضا شهابی و دیگر اعضای بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان زندانی عقیدتی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا فوراً آنها را آزاد کنند. در حال حاضر به جز آقای شهابی، منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلامحسینی و علی اکبر نظری از اعضای این سندیکا زندانی هستند. همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت رضا شهابی که دست به اعتصاب قضا زده است، مقام‌های ایرانی را مسئول سلامتی وی دانست. فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در سالیان اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی شدیدی قرار داشتند. در این ارتباط ده‌ها فعال کارگری احضار، تهدید و یا بازداشت شدند. در مواردی نیز احکام زندان و حتی شلاق برای شماری از این فعالان صادر و اجرا شده است. این برخوردها با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است که می‌گویند جمهوری اسلامی ایران به دلیل امضای مقابل‌نامه‌های بین‌المللی متعهد به تضمین آزادی فعالیت سندیکایی است.
رضا شهابی به بیمارستان منتقل شده. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بسیار نگرانند. گزارش همکارم بهروز کارونی رو درباره نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و آخرین تحولات پرونده رضا شهابی با هم دیگه شنیدیم. اما سازمان‌های حقوق بشری بسیاری از پرونده دیگری بیشتر واکنش نشان می‌دهند در رسانه‌های جهان. وقتی که نام سکینه محمدی آشتیانی به میان میآید، زنی که به سنگسار محکوم شده بود. و حال تلویزیون جمهوری اسلامی شب جمعه بار دیگر اقدام به پخش اعترافاتی از خانم آشتیانی کرده است. در این مستند او اعتراف به قتل همسرش می‌کند و از زندان به خانه‌اش برده می‌شود تا صحنه قتل را بازسازی کند. اما به گزارش نیوشا بوراتی از رادیو فردا، مستند اخیر نهایتاً بیننده را با یک پرسش اصلی رها می‌کند، اینکه سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی چه خواهد بود.
بین همه پرونده‌های مختلف قضایی و امنیتی، از جمله سیاسی، مطبوعاتی و مدنی، و از میان هزاران زندانی ایرانی که بخش بزرگی از آن را زندانیان عقیدتی تشکیل می‌دهند، پرونده یک نفر بیش از هر کسی این روزها بر روی زبان هاست. این یک نفر نه یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی یا چهره‌های شاخص سیاسی دربند، بلکه زنی است که اعتراف کرده همسرش را به قتل رسانده است. سکینه محمدی آشتیانی و رشته ماجراهای پرونده‌اش. خانم آشتیانی که متهم به قتل همسرش و زنای محسنه است، محکوم به سنگسار شده. شاید چالش برانگیزترین روشی برای اعدام که در دنیای امروز یافت می‌شود. فاش شدن صدور این حکم چالش برانگیز در تبریز البته جمهوری اسلامی را همانطور که انتظار می رفت با چالشی جهانی مواجه کرد، با واکنش های اعتراضی از رهبران کشورها گرفته تا مدافعان حقوق بشر. جمهوری اسلامی که تلاش می کند این موج را به شکلی متوقف کند، در آخرین اقدام خود سکینه محمدی آشتیانی را در فیلمی مستند که شامگاه جمعه از شبکه تلویزیونی پرس تیوی پخش شد به تصویر کشید تا شرح ماجرا را از زبان خودش بازگو کند. در این مستند خانم آشتیانی ابتدا از آشنایی خود با متهم ردیف اول قتل همسرش می گوید.
با اون گل گرال گذاشتیم پارک، رفتیم پارک، اونجا دیدم که عیسی طاهریه. به من میگفت که میخوام باهات دوست بشم، میخوام باهات آشنا بشم. گفتم چطور آخه، من شوهر دارم، بچه دارم، تو هم زن داری، بچه داری. این قبول نکرد. گفت من هرچی میخوام اینو بگو. گفتم باشه. از اونجا آشنا شدیم، دوست شدیم.
بر اساس اعترافات سکینه محمدی در فیلم، عیسی طاهری او را ترغیب به قتل شوهرش کرده است.
این یه روز به من زنگ زد، گفت که بچه ها رو بفرست پیش مادر تبریز بیان. من گفتم چرا؟ گفت میخوام شوهرتو فردا بکشم. گفتم با کی؟ گفت به برگ میزنم. گفتم چطور؟ گفت تو یه آمپول بیهوشی میزنی، من بعد میام. وقتی شوهرت بیهوش شد من میام شوهرتو به برگ میدم.
در مستند پرس تیوی خانم آشتیانی به منزلش برده می شود تا صحنه قتل را در مقابل لنز دوربین بازسازی کند. او متهم به شراکت در قتل همسرش است. بنابراین اعترافات، او به همسرش داروی بیهوشی را به جای داروی سرماخوردگی تزریق و راه را برای قتل هموار کرده است.
26 بار به شوهرم برگ وصل کرد، نمرده بود، تکم می خورد. ولی هفتمین بار که برگ وصل کرد، شوهرم دیگه تکون نخورد، مرد.
خانم آشتیانی به خاطر مشارکت در قتل محکوم به اعدام و به خاطر اتهام زنای محسنه محکوم به سنگسار شده است. اما تا کنون نظری قطعی درباره تعلیق یا تایید نهایی حکم از سوی مقامات رسمی به گوش نرسیده است. مستند پرس تیوی هم از نیمه بدون یافتن پاسخی برای این پرسش، محور خود را از پرونده خانم آشتیانی معطوف به وکلا و فعالانی می کند که در خبررسانی و کمپین سازی و دفاع از پرونده فعال بودند. این مستند از جمله به طور ضمنی به انتقاد از مینا احدی، فعال حقوق بشر ساکن آلمان، و محمد مصطفایی، وکیل مدافع پرونده می پردازد که اکنون مقیم نروژ است.
But who is she? Born in 1956, Mina Ahadi.
در این زمینه به دست آمده که خود ایشون در برخی از کارهای تروریستی دخالت داشته به طور غیر مستقیم یا مستقیم.
Was for him to contact Mohammad Mostafayi, a lawyer who at the time was
در واقع میخواد نفعی برای خودش.
اما محمد مصطفایی و مینا احدی تنها کسانی نیستند که به انتقاد از احکامی همچون حکم سنگسار پرداختند. در گوش و کنار دنیا و البته در خود ایران کم نیستند کسانی که مبارزه با چنین احکامی را هدف خود قرار دادند. از آن جمله است عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
در بسیاری از کشورها اعدام لغو شده، یعنی قانونا دیگه مجازاتی به عنوان مجازات اعدام وجود نداره. چه بشود؟ سنگسار.
من مخالف اعدامم، یعنی تمام ما مدافعان حقوق بشر مخالف اعدام هستیم. بیش از 3 قرنه که یکی از اصول حقوق جزای جدید که از میتونم بگم رهاوردهای عصر روشنگری است، این است که مجازات رو تا اون حد که میتونن انسانی بکنن. یعنی به خاطر اینکه دیگه فلسفه مجازات شکنجه کردن، زجر دادن نیست، فلسفه مجازات اصلاح جامعه است و اصلاح مجرم.
خبر اجرای سنگسار سکینه محمدی تا کنون به دفعات و به تناوب از مجاری رسمی تایید و تکذیب شده است و مستند جمعه شب صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم که گویا یکی از اهداف اصلیش پاتک زدن به انتقادات حقوق بشری بود، در نهایت بیننده را با همان پرسش اصلی به حال خود رها می کند، هنگامی که از قول مسئولین قضایی می گوید
کاری به کار اینا نداریم و کار خودمون را مطابق با قوانین کشور و با رعایت حقوق شهروندی تمامی متهمین ادامه می دیم.
گزارشی شنیدیم از نیوشا بغراتی درباره فیلم خبرسازی که تلویزیون دولتی ایران پرس تیوی درباره سکینه محمدی آشتیانی پخش کرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ساعت 12:21 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم. با نزدیک شدن به صدور کیفرخواست دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، حزب الله به گروه 14 مارس فراکسیون اکثریت در پارلمان این کشور 3 تا 4 روز مهلت داده است تا موضع خود را در قبال این دادگاه روشن کند. حزب الله هشدار داده است که پس از این مهلت لبنان وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و این حزب موضع قاطع خود را اتخاذ خواهد کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان برای جریان 14 مارس گروه اکثریت پارلمانی حاکم بر این کشور ضرب العجلی 3 تا 4 روزه تعیین کرد تا نسبت به مواضع خود در قبال دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان تجدید نظر کند. رفیق حریری در سال 2005 در انفجار مهیبی در بیروت پایتخت لبنان ترور شد. گروه اپوزیسیون لبنان که حزب الله در رأس آن قرار گرفته با فعالیت دادگاه بین المللی که به دستور شورا رای امنیت سازمان ملل به منظور رسیدگی به این ترور تشکیل شده مخالف است. شامگاه پنجشنبه منشی دادگاه بین المللی اعلام کرد کیفرخواست دادگاه در آینده ای بسیار نزدیک تقدیم قاضی خواهد شد تا او مقدمات محاکمه متهمان را فراهم کند. حزب الله میگوید اطلاعاتی در دست دارد که در کیفرخواست دادگاه قرار است شماری از اعضایش به دست داشتن در ترور حریری متهم شوند. حسن نصرالله دبیر کل این حزب با رد این اتهام بارها تهدید کرده است که حزب الله در مقابل چنین اتهام‌هایی خواهد ایستاد. ترس از اقدام مسلحانه حزب الله در واکنش به کیفرخواست فضای سیاسی لبنان را پرتنش و بحرانی کرده است. در چنین فضای محمد رعد رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان موضعی مقابل جویانه با اکثریت پارلمانی حاکم اتخاذ کرد و در سخنانی به مناسبت شب‌های محرم گفت زمان اقدام قاطعانه ما نزدیک است، وقت تنگ است و ما اتمام حجت می‌کنیم. همه باید در مواضع خود تجدید نظر کنند. همکاری کنندگان با دشمن علیه مقاومت 3 تا 4 روز فرصت دارند تا در مواضع خود علیه مقاومت تجدید نظر کنند، چرا که لبنان وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. حزب الله دادگاه بین المللی را آلت دست آمریکا و اسرائیل علیه مقاومت و خود توصیف می‌کند. این در حالی است که جناح حاکم بر لبنان همچنان بر ادامه فعالیت دادگاه بین المللی و تحقق عدالت از راه آن تأکید می‌کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
امروز، یعنی همین روزی که 24 دقیقه شروع شده، یک شنبه، برابر است با 85مین سال روز تولد احمد شاملو، شاعری که 10 سال پیش از دنیا رفت و آثاری نه تنها در شعر بلکه در گستره‌های داستان و رمان، فیلمنامه، نمایشنامه، ترجمه و واژه‌نامه‌ای از زبان عامیانه مردم هم به نام کتاب کوچه از خود بر جا گذاشت. یادی از الف بامداد در 85مین سال روز تولدش در گزارش همکار ما شهرام میریان.
آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کند و ساتوری خون آلود، کباب قناری بر آتش سوسن و یاس. روزگار غریبیست نازنین، ابلیس پیروزمست سور ازای ما را بر سفر نشسته، خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیس آشنا، شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست بلکه یکسره خود زندگی است. شعر از دید و نگاه الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی پذیرد. نیاز شاعرانه به صورت جرقه‌ای در درون شاعر زده می شود و بعد به دور از هر قید و بندی با استاب میابد. رضا مرزبان، نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد، این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان میبیند.
شاملو از تمام اون چی که دیده و با شجاعت برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه بن‌بست و مخدیگاه های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
جنگل آینه ها به هم در شکر و رسولانی خسته بر این پهنه نومی فرود آمدن که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودن.
آثار برجای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوست که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند، پس از انقلاب یکی از همکاران جوان الف بامداد داد در کتاب جمعه بوده.
من متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد. یکی از ویژگی‌هایی که داشت به عوض از انرژی ها و استعدادهای تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه. و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت بلکه سعی میکرد پیدا کنه.
با بازگو کردن برخی از گفته‌های شاملو این دفتر را می‌بندیم. من اگر انسان باشم نمی‌توانم از درد مردم غافل باشم. حتی در عاشقانه‌ترین شعرهای من یک درد اجتماعی نهفته است. می‌پرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه هم دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
پستوی خانه نهان باید کرد، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با گزارش شهرام میریان درباره احمد شاملو در 85مین سال روز تولد احمد شاملو، در واقع در نخستین دقایق بامداد 85مین سال روز تولد الف بامداد، رسیدیم به ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله نیمه شب امشب و از این فرصت استفاده میکنم و یه بار دیگه یادآوری میکنم که 2042-02-21-12-41-13 رو از دست ندید. همینطور وبسایت ما radiofarda.com رو هم میتونید برید و میدونیم که توی ایران فیلتر هست. وبسایت رادیو فردا اگه به صد فیلتر برخوردید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست. میزابی.com از میز آبی دات کام میتونید برید توی رادیو فردا و توی رادیو فردا تکنولوژی فیلتر شکن سایفون رو دانلود کنید و یک بار برای همیشه تو عمرتون از شر فیلتر خلاص شید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. همونطور که قولشو دادم این برنامه تا ساعت 1 بامداد ادامه داره و توی این برنامه میتونید بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو هم بشنوید. یه بار دیگه سلام میکنم به کسایی که احیانا الان به ما پیوستند و شدند شنونده رادیو فردا. پیش از اینکه برنامه دیدگاه ها رو بازپخشش رو با هم بشنویم، نگاهی میندازیم به تازه ترین و مهمترین خبرهای جهان. فرین عاصمی اینجاست برای همین کار.
با سلام مجدد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران درباره تازه‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 گفت که مذاکراتی که اخیراً درباره برنامه هسته‌ای انجام شد زمینه خوبی برای رفع بی‌اعتمادی هاست. آقای لاریجانی افزود که مسیر مذاکرات و استراتژی جمهوری اسلامی همان است که از قبل مطرح شده است. این گفته‌ها یک روز پس از آن انجام شد که نمایندگان کشورهای غربی در سازمان ملل متحد از ایران خواسته بودند در گفتگوهای پیش رو در استانبول به طور جدی به نگرانی این کشورها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازند. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی میگوید همسرش روز شنبه با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و از استمرار اعتصاب غذایش خبر داده است. به گفته رضا خندان وضعیت جسمی خانم ستوده وخیم است و به سختی میتوانسته صحبت کند. نسرین ستوده به خانوادهش گفته که خواستش لغو همه احکام ناعادلانه بعد از انتخابات است و هیچ خواسته شخصی ندارد. نسرین ستوده از روز 13 شهریور 1389 بازداشت و از آن زمان در سلول انفرادی به سر میبرد. این وکیل زندانی که وکالت تعداد زیادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشته، در مدت بازداشت خود 3 بار اعتصاب غذا کرده و از روز 15 آذر در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد. با تایید دیوان عالی کشور، مردی در شهر قم به جرم اسید پاشی نابینا می شود. به گزارش رسانه‌های ایران، این مرد که مشتبه نام دارد و 25 سال است، با پاشیدن اسید به صورت مردی دیگر باعث کوری هر دو چشم او شده است. طبق رأی دادگاه بدوی و با تایید دیوان عالی کشور، مشتبه به قصاص محکوم شده و از ناحیه هر دو چشم با حضور پزشک قانونی کور خواهد شد. صدور احکام قصاص در ایران همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری در جهان بوده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با فرستاده ویژه سازمان ملل به لبنان دیدار و درباره وضعیت کنونی لبنان گفتگو کرد. خانم کلینتون در دیدار با تره رودرالسن بر تعهد ایالات متحده بر حاکمیت، تمامیت ارضی، اتحاد و استقلال سیاسی لبنان تاکید کرد. رودرالسن فرستاده ویژه سازمان ملل به لبنان خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در این کشور شده و درخواست کرده باقی‌مانده نیروهای خارجی در لبنان هم از این کشور خارج شوند. گزارش‌ها از تهران حاکی‌ست که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دلیل شرایط نامناسب جسمانیش روز شنبه به بیمارستان منتقل شده. حسن شهابی برادر این فعال کارگر زندانی این موضوع را در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده. رضا شهابی که در خرداد ماه سال جاری در تهران بازداشت شد، از حدود یک هفته قبل در اعتراض به وضعیت نامشخص خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود. همزمان دو سازمان حقوق بشری با ابراز نگرانی از وضعیت آقای شهابی خواستار آزادی فوری او شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مشکل آلودگی هوای تهران با آب پاشی حل نمی شود. آقای لاریجانی امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت آلودگی هوای تهران مسئله جدی است که به گفته او باید به شکل عالمانه با آن برخورد کرد. به دستور دولت در روزهای اخیر چند هواپیمای سمپاش بر فراز تهران آب پاشی کردند و انفجار بمب در مقابل اداره پلیس قندهار روز شنبه موجب کشته شدن 6 نفر شد. سخنگوی فرمانداری قندهار میگوید 4 پلیس و 2 غیر نظامی در این حادثه زخمی شدند. مقام های افغان میگویند بمب در داخل یک خودرو که در نزدیکی اداره پلیس قندهار پارک شده بود منفجر شده است.
مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از فرین عاصمی شنیدیم و نوبت رسید به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها. این شما و این امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
به یاد دارید که در عاشورای سال گذشته با عزاداران معترض چه کردند؟ با ماشین از روی پیکر بی‌دفاع آنان گذشتند، سینه مالامال از عشقشان را هدف گلوله قرار دادند و آنگاه بی‌شرمانه عکس العمل مردم خشمگین را با نمایش ناقص و گزینشی در رسانه‌هایشان شورش دست نشانده‌های استکبار نامیدند و فریاد وا اسلاما سر دادند. این بخشی از تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته است در آستانه عاشورا. میرحسین موسوی در این بیانیه همچنین پرسیده است: آیا آن کس که ماشین پلیس دوبار از روی او رد شد آمریکایی بود یا کسانی که از روی پل به پایین پرتاب شدند دست نشانده آمریکا و اسرائیل، یا کسانی که در ظهر عاشورا حسین حسین گویان هدف تیر مستقیم قرار گرفتند از لشکر یزید و عمرو عاص و ابن زیاد؟ اشاره هایی به زیر گرفتن یکی از تظاهر کنندگان معترض در میدان ولیعصر تهران با خودروی نیروی انتظامی در عاشورای پارسال، حادثه‌ای که بلافاصله تصاویر آن بر روی اینترنت قرار گرفت و لیلا توسلی، دختر محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران، همان روز مشاهده خود را از ماجرا در مصاحبه‌ای بیان کرد و در هفته گذشته قوه قضاییه او را به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد. میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود همچنین افسوده است: دینگوریزی هنگامی زمینه گسترش پیدا می کند که دینی که ترویج می شود با بدیهی ترین اصول اخلاقی مثل صداقت و پرهیز از دروغ در تضاد باشد. به نام دین دست به جنایات هولناک زده شود و تهمت و دروغ برای از میدان بدر کردن معترضین از تریبون‌های مقدس نماز جمعه نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود. میرحسین موسوی از چهره‌های شاخص مخالف دولت در بخش پایانی تازه‌ترین بیانیه خود مرز میان نگاه دین باوران در درون جنبش سبز را با نگرش جناح حاکم و دولت به دین مشخص کرده و آنگاه از حامیانش خواسته با شرکت در مراسم بزرگداشت امام سوم شیعیان در ماه محرم به حفظ نهادهای مدنی سنتی کمک کنند. عاشورای پارسال نقطه پایانی بود بر حضور مداوم و متناوب معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران در خیابانها و آغاز دوره تازه سرکوبی مخالفان به حدی که از حامیان جنبش سبز از عاشورای پارسال تا کنون به باور آگاهان سیاسی حضور محسوس و ملموسی در میدانها و رشته مراسم مربوط به روزهای تعطیل مذهبی یا رسمی به چشم نخورده است. همزمان به گفته ناظران، دولت دهم در سال گذشته ادامه تقویت هیئت‌های مذهبی، تکایا و مساجد را از دستور کار خود خارج نکرده و در قبال این گونه حمایت‌های مالی و سازمانی انتظار دارد این نهادها از برخورد به منتقدان و مخالفان به ویژه در روزهای تعطیل مذهبی فروگذار نکنند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همراه با 3 میهمان به تحلیل محتوای تازه‌ترین بیانیه میرحسین موسوی و پیامدهای احتمالی آن نشسته‌ایم. با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته در تهران، حسن شریعت مداری، رئیس شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران در هامبورگ، و داریوش همایون، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران در ژنو. حامیان میرحسین موسوی در ایران اهمیت بیانیه تازه او رو درباره محرم در میان رشته بیانیه‌هایی که نزدیک 18 ماه گذشته صادر کرده در چه نکاتیش می‌بینن خانم گواری؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که باید اشکال و شیوه‌های مختلف نشون داده بشه که جنبش سبز یک جریانی است که به صورت متناوب به حیات خودش داره ادامه میده. بنابراین هر از گاهی باید برای حفظ ارتباط با سایر نیروها و بدنه جنبش، رهبران اون از آقایان موسوی و کروبی به اعلام موضعی پردازند. این اعلام موازه که در شرایط کنونی یکی از تنها، شاید میتونم بگم کمترین ابزار یا تنها بازمانده های ابزار مقاومتی هستش که در شرایط کنونی هواداران جنبش سبز و فعالان جنبش سبز و یا رهبران اون میتونن به اون تمسک بجویند، از جمله مواردی است که نشانه از حیات و استمرار اون داره و نشانه خشم طرف مقابل از اعلام بیانیه‌ها و مواضعه آقایون هست، به طوری که دادستان تهران اعلام کرد که در صورت که ادامه پیدا بکنه این اعلام مواضعه و بیانیه‌ها به اعلام جرم علیه رهبران جریانی که اونها به نام فتنه ازش نام میکنن خواهم پرداخت و سلاح تهدید رو در قبال اونها به کار گرفت.
ولی خانم گوارایی، از لحاظ محتوای خاصی که این بیانیه داره اهمیتش رو حامیان جنبش سبز در ایران در چی میبینن؟
دو تا دلیل میتونیم بگیم. یکی بازخوانی حماسه عاشورا هست در تاریخ مذهبی فرهنگی ایران زمین و دوم یادآوری وقایعی که در سال گذشته در روز عاشورا در واقع یکی از فجیع‌ترین صحنه‌هایی که دولت در قبال مخالفین و معترضین و منتقدین به کار گرفت. این بیانیه هم دقیقا همین هست. اگر شما مستحضر باشین، جنبش سبز یک بار دیگه سعی کرد نمادها، ایام، مزامینی رو که حکومتی که دین رو به عنوان ابزار قدرت خودش به کار گرفته بود در طول این چند دهه به کار ببره، سعی کرد در مواردی که این رو نیاز میبینه، احساس میکنه که ضرورت داره، دوباره این سلاح رو در اختیار بده و با بازخوانی مفاهیم از اون بر علیه رژیمی که از اون استفاده ابزاری میکرد استفاده بکنه. عاشورای پارسال هم دقیقا همین بود. یادآوری مظلومیت حسین، مبارزاتی که برای آزادگی کردن، باعث شد که جمع بسیار زیادی از هواداران جنبش سبز به خیابان بیان، سرکوب بشن. این سرکوب رو به عناوین مختلف رژیم اساسا وارونه نشان داد، خواست که عمده کنه که نشون بده که اینها نیروهای خارج از کشور بودن که اومدن تلاشهایی رو برای به آشوب کشاندن کشور داشته باشن. این بیانیه به دلیل اینکه افشا کننده برخورد ابزاری حکومت از دین برای استمرار حکومت و نشان دادن چرخه استحاله کامل دین است و اینکه سنگرنای این قدرت بر دروغ و تزویر و دین ابزاری استوار شده. یک زاویه که میشه بهش اشاره بکنیم اینه که اومده به بازسازی تاریخی عاشورا و انقلاب 57 پرداخته. محور دومی که قابلیت اهمیت داره اینه که تلاش شده که یک بار دیگه حادثه عاشورایی سال 88 رو به یاد همگان بیاره و عنوان بکنه که ما اگر میخواییم که استمراری برای حفظ خون آزادگان داشته باشیم و روندگان راه آزادی، نباید عاشورای سال 88 رو هیچ وقت از یاد ببریم و جنایات و فجایعی که در این روز توسط حاکمیت به وقوع پیوست.
آقای شریعت مداری، به نظر شما چه نیازی موجب شده میر حسین موسوی در این بیانیه از جمله تمایزی قائل بشه میان نگاه جناح حاکم به دین، اونطوری که خانم فاطمه گوارایی هم بهش اشاره کردن، و نگرش گرایش دین باور در درون جنبش سبز به دین؟
من فکر میکنم که خب این دو تعبیر دینی با وجود این که هر دو تعبیر به نوعی از دخالت دین در سیاست دفاع میکنن، بالکل با هم فرق داره. یک تعبیر دین را کاملا وسیله ساخته تا ابتدایی ترین حقوق مردم رو از اونها سلب بکنه و در این راه از هر جنایتی، دروغی و دغلی رویگردان نیست و عاشورای سال 88 مصداق بارز آن است. تعبیر دوم با وجود این که به طور کامل بند ناف خودش را از جدایی دین از دولت نگسسته و شاید منشأ تاریخی برآمدن این نیروها باعث شده که نتواند این کار را انجام بده، یا ملاحظات تاکتیکی باعث است که اون چرا که باور دارد یا به اون رسیده نتونه اعلام کنه، ولی به هر صورت نگاهش یک نگاه حق محور و مطالبه محور است و درجاتی از دموکراسی را برمیتابد و برای اون مبارزه میکنه. و آقای موسوی خواسته است که حساب این دو نوع دینداری رو از هم جدا کنه، برای اینکه برای اغلب جوانها و مردم، همونطور که خود ایشون هم نوشتند، خب به حق این سوال ایجاد میشه که وقتی رهبران مذهبی که ادعای عدالت و احقاق حقوق مردم رو داشته و از مظلومیت امام حسین در چنین مراسمی میخواهد بهره برداری سیاسی بکنه، به چنین زشتکاری هایی دست میازند، آیا اصولا میتوان به چنین دینی معتقد بود؟ این سوال اصلی جامعه است و آقای موسوی خواسته است که حساب خودشون رو با حساب جنایتکاران رژیم جدا کنه، که به حق همچنین است و این دو جناح را از لحاظ مذهبی نباید در کنار هم قرار داد و باید این تفکیک رو کاملا قائل شد.
آقای همایون، دیده میشه که مثلا در کنار عده‌ای که در اینترنت و شبکه‌های مجازی استقبال کردن از بیانیه تازه میر حسین موسوی با توجه به واقعیات درون ایران، عده‌ای هم به مطرح شدن بحث دین واکنش نشون میدن یا میگن که برخورد خشن به مخالفان خاص 18 ماه گذشته نیست و در 30 سال گذشته از جمله در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی نمونهاش دیده شده. براینده این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده درباره واکنش سکولارهای غیر مذهبی و حامیان جدایی دین از حکومت به این تازه ترین بیانیه میر حسین موسوی؟
کلید مسئله این است که ما نگاه بکنیم ببینیم چی امکان دارد، نه چی دوست داریم. ما خیلی چیزا ممکن است دوست داشته باشیم، ولی در شرایط موجود ایران من تصور میکنم که مثلا خود همین بیانیه در حدود حد اکثری است که میشود فعلا انتظار داشت، و خواستن بیش از این مستلزم این است که ما موسوی رو به عنوان یک تبعیدی دیگر در دیگه بهترین حالتش برای او تصور کنیم، و الا ماندنش در ایران و ادامه فعالیتش تقریبا غیر ممکن خواهد شد. موسوی توانسته است در ایران بماند و به فعالیتش ادامه بدهد که حیاتی است، به دلیل همین مصالحه. حالا ممکن است حقیقتا اعتقاد هم داشته باشد یا نداشته باشد، من وارد نیستم، ولی اونچه که ابراز می کند حساب شده است، و ما هم اگر به جای او می بودیم در ایران می خواستیم کار بکنیم، فکر می کنم از بیش از اینها برد می آمدیم. ولی این رو عرض کردم، این رو هم اضافه بکنم که با همه مخاطرات و با همه تهدیدات و بگیرید و بکشید، من تصور نمی کنم دست به این دو نفر بزنند، به موسوی و کروبی، به دو دلیل. یکی این که جامعه رو به قول فیزیکدان ها گالوانایز می کند، اصلا به یک حرکت از غیر قابل پیش بینی که از پیش بیاورد، و دوم این که مصلحت خود خامنه‌ای و گروه پیرامونش این نیست که میدان رو به کلی برای احمدی نژاد با همین بستگی رو دارند و حمایتی که فعلا از او میکنند یا ناشاران بکنند، میدان رو به کلی به او واگذارند. در نتیجه یک حاشیه امنیتی به دور این دو نفر هست و میتوانند چنین اعلامیه‌هایی و شاید یه خود تندتر صادر بکنند، و من به ویژه منتظرم و خیلی از ما منتظریم که با توجه به وضع اقتصادی مردم و دشواری‌هایی که در پیش است، و به خصوص با توجه به هزینه کمرشکنی که برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای خودش، برای ایران، برای همه دارد، کم کم موازی بگیرند که نزدیک بشند به مسائل کلی جامعه، چون تعیین کننده در ماه‌های آینده همین حالا تا یک سال آینده همین دو موضوع است. این هاست که سرنوشت آینده ایران رو تعیین میکنند. جای مذهب درست در جاش محفوظ، ولی اصل قضیه اونجاست، جبهه‌های اصلی مبارزه اونجاست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما
دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گوارایی، میر حسین موسوی در این بیانیه از حامیان جنبش سبز خواسته در روزهای محرم و عاشورا در اونچه نهادهای مدنی سنتی نامیده فعال باشن. درک حامیان جنبش سبز در داخل ایران از این جمله چیه؟
ببینید، ابتدا هم که جنبش سبز یکی از جنبش‌های اجتماعی جدید توسط بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی که خارج از ایران چه در داخل ایران تعریف می‌شد و در دسته‌بندی اونها قرار می‌گرفت، از ویژگی جنبش‌ها سنجیدگی در کاربرد تاکتیک‌ها و پیشبرد اهداف هستش، ابزارهایی که برای پیشبرد اهداف می‌گیرند. این جنبش خودش رو یک جنبش مدنی تعریف می‌کنه. قاعدتاً یک جنبش مدنی نیاز داره به این که بیشتر از هر چیز دیگر روی نهادهای مدنی تکیه بکنه. نکته ای که در همین جنبش های جدید وجود داره که هیچ وقت در پیش گرفتن نهادسازی یا تقویت نهادهای مدنی رو به مسابقه کنار گذاشتن نهادهای سنتی نمیدانه. اگر از اون توی قضیه نگاه کنید، سالهای سال کسانی که در حکومت ایران نقش داشتن اتفاقا با تکیه بر همین ابزار سنتی ساخت و سازی خودشون رو اعمال میکردن، یعنی از طریق نفوذ، پیشبرد اهداف، سازماندهی، و که همین الان هم این سازماندهی در بسیاری جاها در ایران که میخوان به سازماندهی نیروها بپردازن در تظاهراتهای مدیریت شده، در استقبالهای مدیریت شده، بسیاری از همین تشکلهای سنتی رو به میدان ایران استفاده میکنن. اتفاقا این تاکتیکی که در واقع مشابه همون اقدامی که در سال نیم گذشته در ابتدای نضج جنبش سبز هواداران به کار گرفته بودند، استفاده از روز 13 آبان، استفاده از ایام مذهبی، استفاده از نهادهای مذهبی میتونه در استقلال راه مؤثر باشه. شما دقت بفرمایید، به قدری حکومت نگران این مسئله هستش که هزاران نفر رو به عنوان همیاران عزاداری در قالب نیروهای امنیتی، بسیجی، سپاهی بسیج کردن. قدری که در این ایام تاسوعا عاشورا در هیئت‌های مذهبی حضور پیدا کنند تا کوچکترین تحرکی یا نشانه‌ای رو از بروز مثلا نیروهای سبز یا مخالفین یا منتقدین دیدن بتونن کنترل و مدیریت بکنن و در واقع از صحنه خارج بکنن اون بخش رو، و این نشون از حساسیت این مسئله میده. به نظر من آقای موسوی تو این مرحله با تیزبینی نقش نهادهای سنتی در ایام مذهبی دست هواداران سبز رو باز گذاشته برای اینکه اونهایی که این امکان رو دارن بتونن با حضور در اونجا تا حدودی به تاکتیک‌های خودشون جنبه عملیاتی ببخشن، هرچند که میتونه با توجه به نفوذ نیروهای اصطلاح امنیتی این اصلا خیلی قابلیت اجرایی هم نداشته باشه، ولی بدون توجه بهش نباید از کنارش گذشت و نقش اونها رو در این امسال و سالهای بعد باید در واقع به عنوان بخشی از شبکی که میتونه جامعه مدنی رو پوشش بده بهش توجه کرد.
آقای شریعت مداری، با توجه به تجربه محرم و عاشورای پارسال که در بیانیه میر حسین موسوی بهش اشاره شده و اینکه حکومت و دولت دهم هم در تقویت حامیان خود در هیئت‌ها و مساجد و تکایان نقش داشته و هم از اونا انتظار برخورد به منتقدان دولت رو داره، پیشنهاد میر حسین موسوی در این بیانیه به حامیان جنبش سبز درباره فعال موندن توی شبکه‌های مدنی سنتی تا چه حد زمینه داره؟
ببینید، علاوه بر این که خب از تجربه سال 88 به بعد دولت با بسیج نیروهای امنیتی خود و همچنین نظارت بر جمع مداحان و دستجات عزاداری تونسته اونها رو ارگانیزه بکنه، حتی در صورت موفقیت این فراخوان هم که به جای خود مفیده، یک نوع بازی در زمین خودی هاست و عده‌ای که معمولاً در این نهادهای سنتی شرکت می‌کردند، حتی اگر موفق بشند تبدیل به یک دعوای حیدری و نعمتی خواهد شد بین دو گروه از طرفداران این نظام. جامعه مدنی احتیاج داره که در بزرگترین بخش‌های خودش بتواند یک بازی بزرگی را شکل بده و اتحادهای جدیدی را بیافریند، مثلا اتحاد دانشجویان و کارگران، مثلا اتحاد زنان فمینیست ایران، خواسته هاشون با جنبش سبز و با دانشجویان و کارگران، و جای این نوع اتحادها خالی است، هرچند که همونطور که خانم هم گفتند این نوع اتحادهای جدید باعث نمیشه که ما یادمان برود که از امکانات موجود استفاده بکنیم. حداقل اگر طرفداران خودی آقای موسوی هم نتوانند ابراز وجودی در این دستجات عزاداری بکنند، ترس از حضور اونها هزینه بسیار بزرگی را به حکومت آقای احمدی نژاد تحمیل میکنه و اقدامات امنیتی زیادی رو باید به عمل بیارن و این باعث میشه که به تدریج دستجات عزاداری به یک مانور شبه دولتی تبدیل میشه و فاصلش از مردم عادی زیاد خواهد شد. به این دلیل این مفید هست، هرچند که نباید به این دل خوش کرد، این یک نوع بازی در زمین خودی هاست و باعث وسعت اتحادهای ممکن بین نیروهای معتقد به تغییر در ایران نخواهد شد.
آقای همایون، عاشورای پارسال نقطه پایان ادامه حضور متناوب حامیان جنبش سبز در خیابان‌ها و گرد همایی‌ها بود. پیشنهاد این گونه حضور حامیان جنبش سبز تا چه حدی میتونه به تقویتش بیانجامه و تا چه حد میتونه اونو به گفته بعضی صاحب نظر را بار دیگه تضعیف کنه؟
از هر فرصتی جنبش سبز باید استفاده بکند و میکند. مسلماً خودشون بهتر میدونن مخاطرات چیست تا ما بیدتر بیرون و ما نمیتونیم هیچ توصیه بکنیم، هیچ نظری بدهیم. اما در این شک نیست که چنین نیروی بزرگی برای تغییر جامعه نمیتواند از هیچ فرصتی صرف نظر بکند و بهترین فرصت همین روزهایی است که خود حکومت ناگزیر است بزرگ بدارد و اجازه بدهد و به مردم میدان بدهد که شرکت بکنن، حالا با همه تنگناهایی که به وجود میارن. اینست که بسیار فرصت خوبی است و حیف میبود اگر موسوی از این فرصت استفاده نمیکرد. در واقع فراخوان مشارکت در این مراسم به منظور نشان دادن قدرت جنبش سبز و ادامه جنبش سبز استفاده نمیکرد. اما ادامه جنبش سبز البته فقط در این تظاهرات نیست، در خیابان نیست، در حسینیه ها و تکیه ها نیست، در بطن جامعه است، در سطح زیرین جامعه است که به کلی داره یک روحیه و گفتمان تازه‌ای رو به وجود میاره بعد از این 100 سالی که ما کلنجار رفتیم با مدرنیته، با جهان امروز، و این جامعه رو داره آماده میکنه برای اینکه یه جامعه امروزی بشه که البته مثلا هم درش جای خودش رو خواهد داشت. و من به کلی مخالفم با هر اقدام ضد مذهبی که اون رو تضعیف میکند و توده‌های بزرگی رو ممکن است جدا بکند از مبارزه.
با سپاس از شما آقای داریوش همایون، آقای حسن شریعت مداری و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، با این یادآوری و درخواست از شنوندگان از بیان نظر، انتقاد و پیشنهادهای خود به برنامه دیدگاه ها خودداری نکنید. نشانی ایمیل این برنامه didgah@radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا 4202-21-12-41-13. تکرار میکنم 4202-21-12-41-13. از شنوندگانی که در طول هفته ها و ماه های گذشته نظرها و دیدگاه هایشان را با برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتند سپاسگزارم. همه این نظرها و پیشنهادها و انتقادها دیده شده و تا حد توان به آنها ترتیب اثر داده و میدهیم. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه‌ها بازپخشی که شنیدیم آخرین قسمت مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بود. همونطور که در این برنامه شنیدیم شماره 20420221124113 جایی که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا اونجا ضبط بکنید. همینطور درباره تحولات سیاسی ایران و جهان میتونید اونجا اظهار نظر بکنید تا این نظرات از رادیو فردا پخش بشه و شنوندگان رادیو فردا در سراسر ایران و سراسر جهان اونها رو بشنون. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم. تا چند ثانیه دیگه فرین ناصمی به شما میفرستم.